بیایم یه ذره عمیق‌تر نگاه بکنیم، خیلی هم شعار زده و رسانه‌ای و جنگی و خشن نبینیمش. اگر گفتگوهای تخصصی بین تشکلی نباشه، آیا این فضای قرزدنهای بدون راهکار جا رو پر نمی‌کنه؟ به جای آنکه باید بیاد نقدی بشه که اون نقده چرا نقد مهمی میشه، چون مستندات داره، چون نقد عالمانه است، چون نقد منصفانه است. این نقد عالمانه و منصفانه رو هر کدوم از شما چطور تعریف می‌کنید آقای ملک؟
ببینید نکته اینه که گفتگو 100% بگم لازمه برای این امر. که ببینید اصلا راه چگونه به وجود میاد، هدف چگونه به وجود میاد، در بین این گفتگوها شکل میگیره. من هیچ وقت قائل بر این نیستم که مثلا ما بیایم به لحاظ سیاسی دارای یه خط فکری بشیم تو فضای سیاسی. این که ما بخوایم مثلا دارم میگم دارای خط و فکری، که چنین چیزی اصلا ممکن نیست، امکانش وجود نداره. ولی یه سری مسائلی هست که ما باید اونجا مثلا اون نقطه باید وایستیم. مثلا این که ما بدونیم آقا این کشور از سوی یه دشمنی تحت مثلا تجاوز قرار گرفته یا تحت خطر قرار گرفته، این کشور سالها بهش تحریم تحمیل شده و برای رفع تحریم یه سری اتفاقاتی افتاده مثلا براش که موفقیت آمیز نبوده. من میگم آقا به این مسائل میتونیم مثلا ما اجماع پیدا کنیم، ولی به مسائل سیاسی نه. مثلا حالا هر تشکلی ناظر به فضایی که حالا فضای فکری که داره نظر سیاسی خاص خودشو داره، ما نمیگیم اینجا مثلا بیایم، ولی گفتگو تو این حوزه مهمه. چرا؟
یعنی شما میگه اولویت به گفتگو سر اشتراکات،
سر اشتراکاته. یعنی ما باید اشتراکات رو اول تقویت کنیم.
نقد عالمانه و منصفانه رو کجا میذاری؟
نقد عالمانه،
یه بار دیگه سوالمو تکرار بکنم برای هر سه بزرگوار دوباره یادآوری بشه، اگر نقد عالمانه و منصفانه با این دوتا قیدش که هم واقعا شرایط سنجیده بشه و هم مستندات داشته باشه درون تشکل بین تشکل‌ها اتفاق نیفته، میتونیم به مردم خورده بگیریم چرا همه دارن قُر میزنن راهکاری هم ندارن؟
ما هیچ اگر بخوایم مسیر رو به اون سمت ببریم که نقد عالمانه و منصفانه وجود نداشته باشه، عمدتا تشکل‌ها اخته میشن و بعد از مدتی دیگه کلا محو میشن، از بین میرن، نمیتونن اون تأثیری بذارن و نمیتونن توقع داشته باشن از جامعه که اونها بیان مثلا دارم میگم حرفای چی بزنن، حرفای پخته بزنن، حرفای دقیق بزنن، حرفای با دانش بزنن. این رو نمیتونن توقع داشته باشن.
آقای کشاورزی، مسئله هست، میگه اگه پیشنهاد بهتری نداری بهتره ساکت باشی. چقدر تشکل‌های ما الان دارن از اینجا خودشون ضربه میخورن، به جامعه ضربه میزنن؟
یکی از مهمترین بحران‌هایی که تشکل‌های ما دارن نقد هیجانیه، نقد هیجانی که خارج از تحلیل. یعنی ما وقتی واکنشی همیشه نشون میدیم، یه واکنش بر فرض مثال بدون تحلیل، بدون اینکه راهکار بخوایم ارائه بدیم، واقعا اون محور برنامه هست، میگه قره بی راهکار. دقیقا رفتار همون شکلیه. دانشجو و تشکل دانشجوی تفاوتش با انتقاد هیجانی صرف یا واکنش احساسی صرف اینه که با تحلیل و مستند انتقادش رو میکنه. اگر انتقادی هم انجام میده، در کنارش راهکارش رو هم بیان میکنه. نمیاد فقط صرفا قُر بزنه بگه فلان کارو نکنید، این کار اشتباهه، این کار اشتباهه.
سخت‌تر از شما بپرسم، دانشجویی که دقیقاً در لبه دانش داره تحصیل میکنه و همزمان کنشگره، اصلا غیر از او کس دیگری رو داریم که محق باشه بخواد راهکار بده؟
خیلی سوال چالشیه.
ببین، یکی به نظر من امضا میزنه، اون یه حقی داره، بالاخره توی سازوکاری نشسته داره امضا میزنه،
درست.
اونم باید در واقع در حکمرانی کنشگر باشه و کنشگرم هست. ولی بیایم همه رو حالا داریم میسنجیم توی سپهر اطلاعاتی بزرگ، اگر غیر از دانشجو این وظیفه رو به کس دیگه بدیم که بیا مسائل کشور رو اول به گفتگو و نقد با راهکار بذار، به دانشجو ندیم، به کی بدیم؟
به نظر من اصلا به جای اینکه اصلا بگیم دانشجو، به فردی که در اون حوزه تخصص داره. یعنی ما باید جزئی نگر باشیم. اگر مشکلی تو بس اقتصادیه، ما نباید بریم سراغ یک فردی که تخصص اون موضوع نداره. اگر دانشجوی اقتصاد اون تخصص رو داره، خب قاعدتاً به دانشجوی اقتصاد،
پس دانشجوی اقتصاد فعال و کنشگر باید گفتگو بکنه.
باید گفتگو بکنه، باید به قول معروف اون نظر رو و اون تحلیلش رو ارائه بده. اگر نده که فایده ای نداره.
درود باش.
اون درسی که خونده خب برای واکنش دادن توی همون مسئله. و موضوع مهمتر اینه که یک مشکل دیگه هم که هست اینه که این قرها، این انتقادات بیجا، این ارائه راهکارهایی که بیفکره، باعث این شده که 80% جمعیت دانشجو، مثلا 80-90% این شکلی هم که خب مثلا بسیج گروه های که شبه نظامی، انجمن اسلامی که اصلاح طلب، جامعه اسلامی هم که همون برند بسیج، هیچ فرق نکرده، یکی هم و نتیجهش میشه چی؟ ما هر چقدر هم بیایم حرفی بزنیم، هر چقدر هم بخوایم سعی کنیم تو اصلاح این، دیگه اون اسم خراب شده.
هویت دانشجو در ذهن هویت... شکل گرفته.
آره هویت شکل گرفته.
بسیار
هیچ کاریش رو هم نمیشه که من این که مثلا یه تشکل جدیدی تاسیس کنی یا
ممنونم دید. آقای آبی پور بازم سوال سخت از شما، البته چون نفر سومی دیگه نتیجه گیری سوال نتیجه با شما میمونه. چی باید درست بشه که درون تشکل مسئله ای که مسئله یابی میشه به گفتگو و نقد منصفانه و عالمانه گذاشته بشه، اون تشکل از خودش بیاد بیرون، بره به حامل جامعه تشکل ها صحبت بکنه، به اون نخبگان کنشگر، و بعد حالا این بشه به یه مسئله دانشگاه ها و بعد بشه مسئله جامعه، و حالا چون از مسیر دانش گذشته، چون از مسیر کنشگری منصفانه و عالمانه گذشته، بتونه آگاهی که میده هیچ، حالا ضمن آگاهی مسئله رو در اجتماع جانمایی کنه.
ببینید اگر نقد باشد، نقد همون منطقی و دقیقی که جناب علی فرمودید، ببینید سبب رشد و تعالی میشه. واقعا نقد سازنده ای که حالا همه جا معروفه و سر زبون ها هست، سبب میشه یک دید تکمیلی نسبت به دید خود بنده مثلا اضافه بشه. ولی اگر نقد نباشد، ببینید اگر نقد نباشد تقریبا یک فضایی که در حال حاضر داریم دیگه، این تخاطبا حتی بین خود تشکلا که از یه جنسن با هم دیگه کمتره، چه برسه به حالا عموم مردم که مثلا حرف فلان تشکل شنیدن یا نشنیدن. ببین اگر نقد نباشد این تشکل دو تا خروجی واسه خودش میگیره دیگه، یا میگه آقا حرف من درسته که نقد من نمیکنن و به این مسیر درست یا غلط خودم ادامه میدم، حالا درست بود که کنار، غلط بود آفته. اگرم میگن که منو تایید کردم که میبینن یا نمیبینن، فراموش کردم
اشکال نداره.
اگه گفتن که منو نمیبینن فضا میشه که همینی که هست، ولی اگه منو میبینن پس چرا نقد نمیکنن، پس کار من درسته. ولی در رابطه با این فضایی که گفتین گفتگو باید باشه، ببین گفتگو باید باشه، گفتگوی زیادی تو دانشگاه‌های ما اتفاق افتاده و فضای موفقی هم به عنوان نتیجه وارد شده. خود مقام معظم رهبری چندین بار فرمودن که این گفتگوها باعث شده که مثلا شرکت هفت‌تپه ما موضوعش حل بشه که به عنوان مسئله یک دانشگاه مثلا مرتبط با صنعت مطرح شده. این گفتگو باعث شده که فلان مدیر ناکارآمد در کشور مثلا تحت رصد و بررسی حالا مدیر بالا دستی خودش قرار گرفته، و این گفتگو باعث شده دید جدیدی به دانشجو تو این زمینه منتقل بشه.
من یه سوال سریع از هر سه بزرگوار بپرسم که بعد داریم همراه بشیم با گزارشگر خوب برنامه. اینو فقط کوتاه و سریع هر کدوم از بزرگوارا میگن. آقای ملک، تایید یا رد میکنید که اگر گفتگو نباشد، اگر نقد منصفانه و عالمانه بین کنشگران ما، تشکل‌های ما باشد، برسیم به فضای قره بدون راهکار، مطالبه گری به انحراف کشیده میشه؟
دقیقاً.
آقای کشاورز
کاملا موافق.
من به نظرم اگر بدون راهکار باشه، بله، به قول معروف
مطالبه گری
به انحراف کشیده.
یعنی در واقع شما و آقای آبی پور و آقای ملک تایید میکنید که باید کنشگر فعال ما که دانشجوست فضای نقد و گفتگوی تخصصی رو ایجاد بکنه که از این دریچه به فضای جامعه گفتمانی شکل بگیره. قاعدتاً
بله، باید
پس باید تشکل دانشجوی ما خیلی وظیفه سنگین تری که ساخت وجوه مختلف این مطالبه گری رو به دوش بکشه. بریم همراه بشیم با همکار خوب گزارشگرمون در رادیو تهران، گزارش ایشون رو بشنویم، خیلی سریع بریم و خیلی سریع برگردیم که جمع بندی کنیم. روز خوبی شد برای ما، ان شاء الله برای شما خوب باشه. سرکار خانم محمد پناه، سلام و درود بر شما.
سلام خدمت همه شنونده‌های خوب رادیو تهران و همراهان همیشگی برنامه دوره یک میز. امروز مراسم حضور دانشجویان بر سر مزار شهدای دانشجوی 16 آذر سال 1332 در محل امامزاده عبدالله شهرری برگزار شد. در حاشیه مراسم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سعید جلیلی، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی. سلام، خدا قوت و ایام به کام شما.
سلام علیکم، من هم خدمت
زنده باشین. آقای دکتر جلیلی، به نظر شما در فضای کنونی دانشجویان چه وظایفی به عهده دارن؟
ببینید، ما الان سر مزار شهدای 16 آذر 32 هستیم. عظمت کار اینها چی بود؟ این بود که اون زمان تحلیل درست داشتن از شرایط، در برابر استبداد و استکبار ایستادن، اجازه ندادند اون فضایی که اونها میخواستند از خارج برای کشور ما تعیین تکلیف کنن اون شکل بگیره. ایستادن و جان خودشون رو نهادن و امروز اون حرکت شما میبینید بعد از 72 سال به جایی رسیده که همون دشمنان در برابر ملت ایران مستعصل شدند. اگر یه زمانی دانشجوی ما رو در دانشگاه تهران 16 آذر 32 به شهادت رسوندن، امروز از سر 30 سال موشک بلند میکنن، هواپیما بلند میکنن، میان یه استاد دانشگاه ما رو به شهادت میرسن. این نشون میده دانشگاه چه نقش مؤثر و مهم میده.
ممنونم از شما که در این بخش گزارش همراه من بودید. فرصت رو در اختیار همکاران خوبم در برنامه دور یک میز که امروز در محل خبرگزاری ایسنا در حال اجرای برنامه هستن قرار میدم.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. همچنان دور یک میز رو تقدیم شما میکنیم. حوالی 13:39 دقیقه است و همراهیم با عزیزانمون که به عنوان مهمان آمدن و جای خالی تشکل‌هایی که نیامدن همچنان در این میان سنبلی‌های زیادی که در تحریه ایسنا برای ما گذاشته شده خالیه. جناب آقای امیرحسین کشاورز افتخار حضورش رو داریم، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فعال دانشجویی و صنفی. جناب آقای ایمان ملک رو افتخار حضورش رو داریم، نماینده بسیج دانشجویی هستن ایشون، و جناب آقای محمد مهدی آبی پور نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان. و بازم سپاسگزارم از برابچه‌های خوب خبرگزاری دانشجویان ایران که در سال روز تأسیس رسمیشون یه همچین میز خوبی رو برای ما چیدن. و یه سوال مهم با توجه به زمانی که داریم و باید همه به این پاسخ برسیم، ما تو برنامه دور یک میز معمولا حرف نمیزنیم که حرف بزنیم. این شعار برنامه دور یک میزه که اگر اینجا حرفی زده میشه برای اینه که دست کم آگاهی ایجاد بشه، حتی به اندازه یک وجه، و نسبت به اون یک وجه آگاه‌تر شدن طالب گری آگاهانه تر بشه. اینجا الان این بچه سوال من از شما بزرگوارانه، تا اینجای برنامه هر سه عزیز تایید کردید که تشکل دانشجویی به واسطه ماهیت دانشجو بودن دانشجو در معرض فعالیت و کنشگری بر اساس دانش بودن دانشجو، انگیزه و نشاط جوانی دانشجو خیلی میتونه گره ها رو باز بکنه، به شرط اینکه اون چیزهایی که فرمودید گفتگویی باشه، نقدی باشه، گفتگوی درونی و بیرونی تسری پیدا بکنه به جامعه. و حالا یک سوال جدی، الان وضعیت حکمرانیمون رو داریم میبینیم. وضعیت حکمرانی رو نمیدونم شما مطلق میدونید یا نسبی. اگر بخوایم نسبی بدونیم، یعنی اگر بخوایم مطلق بدونیم، باید الان شما چند کشور مثال بزنید بگین اینجا مطلقا خوبه. پس اگر نسبی بدونیم، همه جا خوب و بد باشه، همه جا بالا پایین باشه، در یه وجه کشور ما عالی باشه، در یه وجه ضعیف باشه، مثلا ما در صنعت دفاعی هسته‌ای عالی جهان باشیم و در اقتصاد هنوز مشکل داشته باشیم، یا در خودروسازی هنوز مشکلاتی داشته باشیم که اصلا نخوام الان حرفش رو بزنم، این از مسیر کنشگری تخصصی یه فعال دانشجویی میگذره. آیا غیر از این میشه حکمرانی رو اصلاح کرد آقای ملک؟
مطمئنن غیر از این امکان وجود اصلاح حکمرانی وجود نداره. این که من یه نکته رو بگم،
بله بفهم.
البته ناظر به اون فضاهایی که نتونستن اون حکمرانی مطلوب و همون حکمرانی متعالی رو به وجود بیارن، مثلا مثال زدید
روی زرفا،
بله روی زرفا. ببینید کشوری موفقه و میتونه از به قول معروف ضعفاش و بحرانهایی که براش ایجاد میشه عبور کنه که یه چیزی رو در نظر بگیره.
چه چیزی رو؟
تجربیات موفقش رو در نظر بگیره، تعمیم بده به تجربیات ناموفقش که بتونه از اون شرایطی که براش به وجود اومده عبور کنه. این خیلی نکته مهمیه. اصلا کشورها همه به بحران میرسن. شما کشورهای جهان اول شما بخواید ببینید تو سالهای مختلفی به بحرانهای اقتصادی شدید رسیدن، ولی بالاخره عبور کردن. نکته اینه که تجربیات موفقشون رو تعمیم میدن. مثلا شما الان خودتون اعلام کردید ما یه سری تجربیات موفق تو خیلی هم مسائل داریم، مثلا صنایع نظامی، موشکی، هسته‌ای، بایو، نانو و خیلی از حالا مسائل دیگه که بازم شاید وجود داشته باشه. خب چرا من این نکته رو میخوام بگم، چرا ما نمیتونیم این تجربیات موفق رو تعمیم بدیم؟
چرا نمیتونیم؟
یه سری موانعی وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه یک جاهای این بسترها رو از بین میبرن، بسترهایی که تجربیات موفق ورود پیدا کنن که بتونن فائق بیان بر اون تجربیات ناموفق. حالا این یه مدله. من میخوام به صورت عمومی اصلا مثال بزنم و به صورت تاریخی مثال بزنم. ما تجربیات موفقی در طول تاریخ این 40 سال، حالا نمیگم صرفا تو این مسائل داشتیم. اول اینکه آقا این تجربیات موفق، مثلا خود من مسئله جنگ رو، دفاع مقدس 8 سالمون رو، من یک تجربه موفق میبینم
با همون 12
و همین 12 روزه. ولی متاسفانه ما نگاه سازنده‌ای به این مسئله نداریم که آقا این ما باید چگونه به این تجربه موفق نگاه کنیم.
بذار یکم من ساده ترش کنم. شما داری میگی تمام تشکل‌ها باید سر این اتفاقات مهم دستاشون رو به هم بدن بزن. حالا که سر اشتراکات دست تو دست هم شدن، حالا بشینن تا سر اختلافات
فکر کنن که چگونه میتونن از این سرمایه‌ای که براشون وجود داره فقط تاریخ سازی و نوستالژی بازی در نیارن،
زندگیش
مثلا.
کنن.
آره زندگی کنن، بیارن ازش استفاده کنن، بهره ببرن ازش. من بی‌نهایت تجربیات موفق میتونم بهتون نام ببرم، کسایی که با موانع سنگین دچار شدن، موانعی که ما 1% رو هم باش دچار نشدیم، ضربات مختلفی از جوانب مختلف خوردن، از سیاسیون، دستگاه‌ها، بوروکراسی فشل، از جای مختلف، آره خیانت، نفوذ، همه چی، ولی ایستادن اونجا اون مسئله رو حل کردن. من میتونم نام ببرم اگه یک فرصت
یه مورد نام ببرید که من مثلا دارم میگم
مثلا تو همین جنگ دفاع مقدس نامادم یه فیلمی هست تو جشنواره فجر پارسال هم اومده بود به نام اسفند، زندگی کیه؟ شهید علی هاشمیه. شهید علی هاشمی خیلی مثلا تا همین چند سال پیش بهشون یه سری انگ‌هایی میزدن که آقا، ولی خب یه نکته‌ای داره زندگی ایشون، خیلی زندگی عجیبیه. ایشون چی بوده؟ ایشون یعنی شما اون فیلم رو که نگاه می‌کنید خیلی صحنه عجیبیه. ایشون میاد صحنه فیلم رو می‌بینه، صحنه فیلم اینجوری شروع میشه که تلویزیون روشن میشه، ایشون تلویزیون رو نگاه می‌کنه، صدام اومده داره صحبت می‌کنه، میگه چی؟ میگه ایرانی‌ها دیگر در جنگ برنامه‌ای ندارن، ایرانی‌ها در جنگ به بنبست رسیدن متأسفانه و ایرانی‌ها فقط برای اینکه کشته بشن دارن میان می‌جنگن. یعنی این نکته رو مطرح می‌کنه. ایشون به عنوان یک جوان دغدغه من میاد فکر می‌کنه من چیکار کنم که باید از این بنبست خارج بشم، و هیچ کسی به خاطر که ایشون مثلا حالا اون موقع مثلا عرب زبان بودن اینا، به ایشون مثلا موانع زیادی برای ایشون مثلا ایجاد کرده بودن، ولی ایشون این موانع رو چجوری کنار میزنه؟ میره فکر میکنه، ماها کار اطلاعاتی میکنه، ماها یه گروه از تشکیلاتی رو از بچهای محلشون، از همین بچهای جنگ جمع میکنه، میرسه به چی؟ میرسه به یک نکته که ما باید به هور بزنیم، از هور حمله کنیم. اون ایده تحولیه. من نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه، ما زمانی میتونیم اون حکمرانی متعالی رو به وجود بیاریم که دور هم بشینیم به یک ایده تحولی برسیم، به یک ایده مشترک تحولی.
زنده باد اجماع فراگیر، اجماع تشکلی و غیره. آقای کشاورز من عرضمو تکرار نمی‌کنم، ولی واقعا اگر مسیر اصلاح و بهبود حکمرانی از تشکل‌های دانشجویی نگذره، اونجا پیداش نکنیم، کجا باید پیداش کنیم؟
ببین به نظر من اصلا چه حکمرانی بخوایم بگیم، حکمرانی متعالیه، حکمرانی متعالیه که واقعی باشه، شفاف باشه، با مردم شفاف باشه، پاسخگو باشه.
واقعی باشه یعنی نمایشی نباشه،
نمایشی یعنی رفتار نمایشی نداشته باشه، رفتار هیجانی نداشته باشه، اینکه ما مثلا
رسانه درمانی نداشته باشه،
رسانه درمانی نداشته باشه. دقیقاً
من فکر کنم سریع‌تر از شما داشته.
آره حالا ما این مقدار دیگه میگم هنوز
سلامت باشه،
ولی این نوع رفتار، این نوع چیزا باعث میشه که یک حکمرانی بیشتر از اینکه واقعی باشه فقط یک نمایش باشه، یک حباب باشه.
خب همین رو بخواید اصلاح بکنید، اگر
اون نیاز مهمترین رکنی که نیاز داره واسه اصلاحش اینه که دانشجوها که رفتن راجع به یک حوزه خوندن، درسشو خوندن، رشتهشو خوندن، توی فضای دانشگاه هم فعالیت تشکلی داشتن،
مثلا دانشجوی رسانه، تشکل رسانه،
دقیقاً مثلا توی فضای خود دانشگاه ما، توی انجمن اسلامی، توی بحث‌های تشکلی فعال کردن، توی بحث‌های تشکیلاتی خیلی فعالیت‌های زیادی کردن، بعدش توی فضای بیرون از دانشگاه اون فرد هم از لحاظ اون رشته خودش متخصصه، هم توی فضای سیاسی انسانیه که میتونه به قول معروف با سیاستمدار باشه، بسیار خوب صحبت کنه، دیپلماسی داشته باشه و میتونه وارد فضای سیاسی کشور بشه، و اون فرد تو فضای سیاسی کشور میتونه در بحث حکمرانی بسیار رفتار خیلی خوب و حالا چیزای خیلی خوبی انجام بده، به خاطر اینکه هم توی حوزه تخصصی اون مورد درسش رو خونده، هم برای تو فضای سیاسی کار کنه. ما این مثالی همیشه توی خود انجمن میذاریم، میگیم ما یه اساسنامه داریم، ما دعوا زیاد داریم توی انجمن، میگیم آقا این اساسنامه این شکلیه، این شکلیه، ما به گونه‌ای میایم اساسنامه رو افسرهاش و الحاقیهاش و همه چیزاش و مواردش استخراج میکنیم که فکر نمیکنه تو مجلس شورای اسلامی اون شکلی بیان افسرهای قانون اساسی استخراج کنن. خب قطعا این افرادی که این شکلی غرق‌دغمند، این شکلی چیز خیلی موشکافانه میان بررسی میکنن به خاطری که حالا یا همدیگر رو محکوم کنه یا در یک مورد یک مصوبه بگیرن، توی فضای بیرون این کارو یا تشکیلاتی رو یاد گرفتن میتونن وارد فضای سیاسی کشور بشن و به جای حالا یک سری افرادی که اصلا نه تخصصش رو دارن، نه حوزه‌اش رو دارن، نه عملکرد خوبی حتی در اون حوزه داشتن، اینا بتونن کار انجام بدن. یکی از بزرگترین مشکلات ما همینه. به جای اینکه به یک فردی که عملکرد خوبی داره نگاه کنیم، به مهر پیشونیش نگاه میکنیم. خب به جای اینکه مثلا بر فرض مثال که نگاه کنیم که شایستگی داشته باشه، به انقلابی بودن و جهادی بودن نگاه میکنیم. خب ما لزومی نداره، ما این همه به قول معروف افرادی داشتیم که شاید دلشون با این نظام حتی یکی نبوده، حتی نمیگم انتقاد، میگم دلشون با این نظام یکی نبوده، ولی خیلی خدمتایی کردن که دیده نشده. یعنی در تکمیل حرف دوستمون بگم دقیقاً همینه، ما باید به این موضوع هم دقت کنیم. شایسته سالاری بودن کسی که دلش واسه ایران میتپه از انقلاب بودن کسی که هیچی راجع به موضوع بلد نیست خیلی بهتره.
در واقع شما دارید یه نقد صریح و یا یه پیوست صریح میزنید اون اجماع سازی ملی فراگیر که باید پذیرش همدیگر اول داشته باشیم که بعد بتونیم بشینیم
پذیرش هر کسی با هر عقیده‌ای. ما توی شرایط جنگ 12 روزه فکر نمی‌کنم حتی اونهایی که من حالا به نوعی میشناختم طرف ضد این حکومته، به نوعی میشناختم در چشم خیلی ها برانداز دیده میشه، خیلی بیشتر محکوم میکرد تا افرادی که مثلا ادعای بسیجی دارن، تا ماهایی که ادعای
این همون بچه مشترک
است. ایران بچه مشترک ماست و راجع به این موضوع هم باید صحبت کنیم. هر کس با هر عقیده ای میخواد ایران درست بشه، نمیخواد حسن، هدفش این نیست که بر فرض مثال ما خیلی چیز انجام بدیم، نمیدونم حکومت از بین بره یا حالا کاری نداره. میگم
بذار ساده بگم، یه لحظه قضاوت نکنیم، بشینیم حرف
بزنیم. ببینیم آقا این مشکل و این فردی که آقا دلش با این حکومت صاف نیست و بیاریم بذاریم مشکل حل کنه، حالا بعدا راجع به اینم صحبت میکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. عذرخواهی میکنم که به هر عزیزی حدود 5 دقیقه فرصت میسه برای اینکه جنبندیشو داشته باشه. و آقای آبیپور اینجا نظر شما رو بدونیم در مورد اینکه اگر واقعا حکمرانی متعالی رو، فرایند اصلاح حکمرانی رو، فرایند بهبود حکمرانی رو در تشکل دانشجو، در دانشجاگاه پیدا نکنیم، جاش کجاست؟ جایگاه پیدا کردنش کجاست؟
ببینید اشتراکات، همونجوری که حالا دوستانم فرمودن، اشتراکاتی که ما داریم بسیار ارزشمندتر از اختلافات ما هست. اختلافات هم تو اون زمینای از نظر من سلیقه‌ای مطرحه. آقا سلیقه‌ای یک طیف تشکلی اینه که به فلان مجموعه یا فلان نوع دید فکری، فلان اقدام، فلان عملکرد گرایش بیشتری داره، یک تشکلی دانشجویی برعکس این. ولی نتیجه گیری این مهمه که منتج بشه به اون خروجی نهایی که سبب پیشرفت دانشگاه ماه که مسیر تعاملم تعالی و حرکت میده. و اینکه تعالی یعنی همین که همه طیفا یک تریبونی دارن، یک ارزشمند، یک ارزشی دارن واسه مجموعه حاکمیت که دقیقا اینا دیده میشن، این از لحاظ حقیقی به کنار، از لحاظ حقوقی جایگاهی واسه اینا تعریف شده که اینا خودشون بتونن اثرگذاری و نقش آفرینی خودشونو داشته باشن. و رشد درست به معنای واقعی درست هم یعنی همین، یعنی اینکه در این تاریخ دانشجویان ما بودن که جامعه ما رو الان بیدار کردن. خب این چه رشدی از این بالاتر که قشر نخبگانی یک جامعه ای بیاد اون جامعه رو بیدار کنه و اون رو به رشد برسونه.
زنده باد. تازه من اضافه بکنم یه جایی اون سه شهید بزرگوار با خونشون جامعه رو آگاه میکنن. دقیقا. الان ما داریم میگیم گفتگو کنیم.
دقیقاً همینه. واقعا یعنی همین که اونها این رو ثابت کردن و به اون حد درجه اعلای خودش رسوندن تا حد قابل توجهی. و اینکه حالا چه کسی حالا بهتر از این که بتونه، بهتر از دانشجو بتونه اثر گذار بشه تو این فضا، به نظر من همچین جایگاه حقوقی هنوزم که هنوزه پیدا نمیشه. یعنی اثرگذارترین عنصر تو این فضا به نظر من دانشجو هست.
خب دقیقاً یعنی مردم دیگه.
دقیقاً.
خب اگر مردم نخوان که،
ببینید منظور من از دانشجو تعریفم اینه که الان نمیگم فرقی با مردم داره، قشر نخبگانی مردم.
شما دانشجویی، ما گفتیم دیگه دانشجویی، رفتی دانشگاه درس بخونی، مردمی رفتی درس بخونی، فعال دانشجویی هستی، اون مردمه ای که دغدغه داشته کنشگر شده. عرضم اینه، بازم مردم باید درسته
اثرگذار. بله ما میگیم دانشجو این قشر نخبگانی مردم دیگه.
حالا من یه سوال بپرسم از همه عزیزان با توجه به این زمانی که ندانی، فقط خیلی کوتاه هر عزیزی به ما بگه. آقای ملک، آقای کشاورز، آقای آبیپور، آیا ما با موشک‌هامون که در جنگ دفاع کردیم، با خون شهدامون که در جنگ دفاع کردیم، با ایستادنمون، با اون پذیرش اجتماعی که شما گفتید در جنگ دفاع کردیم. یک زمانی سه شهید بزرگوار در 16 آذر خونشون ریخته میشه، از مملکت دفاع میکنن، جلوی انگلیس و آمریکا وای میستن. آیا تایید میکنید که این گفتگوهای ما، این اتحاد مقدس فراگیر جمعی ما، این اجماع سر اشتراکات ما میتونه بیشتر از موشک تاثیر داشته باشه در بیرون کردن استکبار استعمار؟ آقای ملک بله یا خیر؟
100% سرمایه اجتماعی مهمتره.
آقای کشاورز بله یا خیر؟
بله قطعا بله.
آقای آبیپور بله یا خیر؟
دقیقاً همینطوره. دشمن از تکثر ما میترسه، نه از اقلیت بودن ما.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از همه شما عزیزان که همراه ما بودید در این دوره یک میز، ان شاء الله که برای شما هم جذاب و دانشجویی. سپاسگزارم از جناب آقای مهندس محمد علی نادلی زاده و نماینده از رادیو تهران که این فضا رو برای ما ایجاد کردن. به عنوان مدیر عامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میزبان برنامه دوره یک میز امروز بودن. سپاسگزارم از شما که به 3094 پیامک زدید و همراه ما بودید. سپاسگزارم از همه برای بچه هایی که دانشجو بودن، برنامه رو شنیدن یا نشنیدن، اما اگه درس هم میخونن کنشگرن برای ایران آیندهمون. سپاسگزارم از پخش محترم رادیو تهران، جناب آقای قوقایی که به برنامه زمان بیشتری دادن. ان شاء الله که اگر دور این میز، دور یک میز امروز دیدی و شنیدی و فهمیدی که حق چیه و حق با کیه، تو هم مثل یه فعال دانشجویی برای حق مطالبه کر باش. تا دور یک میز دیگر، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همکارانم در برنامه دور یک میز، تنها برنامه دیداری و شنیداری شبکه رادیویی تهران که امروز به مناسبت روز دانشجو 16 آذر با مشارکت خبرگزاری ایسنا تقدیم شما عزیزان شد. همراه ما باشید در این دقایق پایانی بخش اول برنامه شبکه رادیویی تهران در یک شنبه 16 آذر.
گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوستی یه نفس راحت بکش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زوددم.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
نه.